بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. الحمد لله وصلاة على عباده الذين اصطفاه، الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته.
اللهم صل على محمد
صحيح.
وآل محمد وعجل فرجهم.
در آستانه ولادت پر نور و پر سعادت و پر میمنت مولای من، مولای عالم هستی، ارباب عالم هستی، بقیت الله الاعظم، ارواح العالمین، هل ذرات تراب مقدمه الفدا قرار داریم. پیشا پیش عید رو به شما تبریک میگیم. انشاءالله خداوند توفیق بدهد که این عید منتهی بشود و عید ظهور آقا انشاءالله. البته عید حضور آقا، آقا امام عصر ظهور دارد ولی حضور ندارد. نور خدا مخفی نمی شود، همیشه ظاهر است. ظهور ذاتی وجود مقدس آغاست و حضور ندارد. ظهورش در عالم به دو گونه است، یا گونه ای که خواص درک میکند که تشرف است، اون لیاقتی میخواد که ما انشاءالله خدا توفیق بدهد که لیاقتش رو پیدا کنیم. تشرف از نزدیک که در طول تاریخ علما فقها از شیخ مفید تا سید بحر العلوم و تا ساداتی و موالی تشرفاتی داشتن، که سلسله تشرف سلسله نورانی است که در حقیقت یه واقعیت تاریخی است. سلسله محفوظ. نوع دوم هم از ظهور آقا کل عالم هستی، این جلوه‌ای که در جهان هستی هست به واسطه وجود حضرت ولی عصر هست. بکن تون سکوت سما انتقع اهل الارض به وجودهی ثبتت الارض و سما و به یمنهی رزق الورا. تمام این زرق و برق آله و این وجود جلوه ظهور حضرت بقیت الله الاعظم است که خداوند معرفت ولایی برای همه ما و شما عنایت کند و ما این سربازی من رو از مرحله تصور به تصدیق برسانیم که قطعا ارباب خاصی داریم. این چون باید میگفتم خواص و اخص، سلسله جلیلی روحانیت معظمی که مقومات روحانیت رو دارن. یعنی مقومات روحانیت چیه؟ پایبندی به واجبات و محرمات الهی با داشتن اعتقادات درست الهی و آشنا یا ملتزم یا در جهت فراگیری به عبارت دیگه تعلیم و تعلم علوم آل البیت. این دیگه اخص، اینا در زندگی خودش دیده اند دست آقا را، گاهی هم شناختن گاهی هم نشناختن، دست حق را دیدن، قطعا مشاهداتی دارن که خب حالا در درس از این بیشتر وقت شما رو از این بیشتر بحث نکنم که از بحث نیفتیم و در باره حضرت مهدی سلام الله تعالی علیه که اعتقاد ما بر این باشد که ما زیر نظر و تحت مدیریت مولای ما نسیر ارباب هوای ما داره، صاحب الاصل اصاره ز تمام هستی که به والاصر که به والاصر بیان کرده خدای مهدی. والاصر یعنی قسم به اصاره، یکی از معانی قسم به اصاره جهان هستی سلام الله تعالی برای سلامتی وجود مقدس ایشان صلوات محبت کن.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه.
موضوع بحث ما تمسک به عام قبل از فحص از مخصص. تا اینجا آراء قدمای اصحاب را گفتیم، البته شما اشکال نکنید که ما قدما که میگیم قدما تا زمان سید ابن طاووس بود تقریبا.
یه جمله آقای توحیدی نوشتن که اگه زودید بگم، چون نوشتن سلام علیکم حضرت استاد، ما هم محضر شما تبریک عرض می نماییم. احسنت فوق احسنت.
خیلی ممنون. خیلی ممنون. من هم برای شما تبریک میگم. این نکته های خوراک برای شما هاست دیگه، اشارت های شد و که اهلش هم شما هستید دیگه، یعنی شما ها. خدا را شکر ما رو خوشحال کردید از این ذوقتان، خدا شما رو خوشحال کند. خب این معناش همینه، تجلیات عید جلوه نور به معنای کلمه. خب بحث ما چه بود؟ بحث درباره جواز تمسک به عام قبل از فحص از مخصص. عام می‌داریم و می‌دانیم مخصص هم دارد این عام‌ها. فحص و جستجو بکنیم از مخصص یا نه، بدون فحص و جستجو از عام استفاده کنیم. قول قدما را گفتم و بعد اشاره شد که منظور از قدما که میگیم یعنی قدمای اصول، نه اون قدمایی که در فقه طبقه بندی شده است، قدما و متأخرین و متأخر المتأخرین که بنابر اون محقق حلی و علامه حلی از قدما نیست. ما محقق حلی و علامه حلی رو در اصول از قدما اعلام کردیم، در عینانی که اونها تقریبا مرز بین قدما و متأخرین هستن و ابتدای متأخرین تقریبا شهید هست که از اون به بعد میاد تا صاحب جواهر و اینا که متأخر و متأخرین میشن، سه طبقه میشود که اینها را آشنا هستید. در هر سر رأی قدمای اصحاب این شد که تمسک به عام قبل از فحص از مخصص جایز است و مانعی ندارد. البته بیان اونها را تا جایی که در توان بود شرح دادیم، با اضافاتی هم که در کار بود. که عامی هست و حجت تمام، حالت منتظره نداریم و الا در استفاده از معنای حقیقی هم بریم از معنای مجازی باید تحقیق کنیم که قطعا همچی چیزی وجود ندارد. این مطلب تا اینجا تمام. و اما رأی مشهور و اما رأی مشهور و متأخرین این است که تمسک به عام قبل از فحص از مخصص جایز نیست. اینی که میگم رأی متأخرین یعنی رأی اکثر متأخرین اینه، و هرچند مخالفی هم کما بیش دیده می شود ولی اکثر و مشهور بر این است. بر اساس این قول یعنی عدم قول دوم، پس ما مسئله را در دستبندی به دو قول عمده اعلام می کنیم: جواز تمسک که قائلین قدما بودند، عدم جواز تمسک که مشهور متأخرین هست. پس از که عنوان تنظیم شد به ترتیب از قوانین و از معالم و قوانین و از معالم و زبده و قوانین و فصول استفاده میکنیم. این صاحب نظران که عنوان کردیم صاحب معالم قدس الله نفسه الزکیه در کتاب معالم صفحه 283 و شیخ محقق بهبهانی در کتاب از زبد فی الاصول که کتاب کوچکی هست صفحه 134 فرموده اند که گفته می شود که چه؟ که تمسک به عام قبل از فحص از مخصص جایز نیست. بعد از اینها را که تحت عنوان صاحب نظران فهرست ور در نظر گرفتیم، تفصیل را از بیان محقق قومی شروع میکنیم. محقق قومی کتاب قوانین جلد 2 صفحه چاپ جدید صفحه 72 که بحث ایشون تحت قانون هست، قوانین یعنی هر فصلش قانون میفرماید: الحق موافقا للاکثرین حتی ادعا علیه جمع منهم الاجماع على عدم جواز العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص. می فرماید که رأی و انتخاب و نظر ما موافق با اکثریت این است که تمسک به عام قبل از فحص از مخصص جایز نیست. با بلکه در این رابطه ادعای اجماع شده هست. من فقط اکثر گفتم، بعضی ها ادعای اجماع کرده است که این مسئله اجماعی است که باید در مقدمه تمسک به عام از مخصص باید فحص کامل به عمل بیاد. و بعد است که می فرماید این رأی رو ما اختیار کردیم، مرحله دوم چه می شود؟ مقدار فحص هم در حد حصول ظن به عدم مخصص است. اونقدر باید فحص بشود از مخصص تا اینکه ظن حاصل بشود که مخصص دیگه الان در این قلم مروی که ما فصل میکنیم وجود ندارد. بنابراین عنایت کنید، ما الان دو تا مدعا داریم که باید اثبات کنیم، یا دو تا مطلبی است که باید بررسی بشود. مدعای اول که گفته شد عدم جواز، عدم جواز تمسک به عام قبل از فحص از مخصص. این عدم جواز تمسک ابتداعا گفته شد که مورد اجماع. خب خیلی خوب، این یک دلیل ابتدایی در نظر گرفته بشود، اما دلیل اصلی این مطلب رو باید بیان بکنیم. و اما مطلب دوم این است که بعد از که بگیم فحص از مخصص لازم هست، اندازه فحص تا کجاست؟ تا مرز حصول ظن هست یا تا مرز حصول قطع و یقین؟ این دوتا مرحله رو باید بحث کنیم. محقق قومی می‌فرماید که دلیلی که در این رابطه برای اصل مسئله، یعنی وجوب فحص در حقیقت، یعنی عدم جواز تمسک به عام قبل از فحص، یعنی وجوب فحص در جهت استفاده از عام، در این رابطه اصلی نداریم. خب اگر شما بگید که اصالت عدم تخصیص، اصالت عدم تخصیص درسته، یه دونه اصلی هست و جایی که شک در تخصیص بکنیم جاری هم میشد، در او بحثی نداریم. اما اگر علم اجمالی داشته باشیم، اصل در برابر علم اجمالی کم میارد به اصطلاح عوام، یعنی اصل در مقابل علم اجمالی قابل جریان نیست. علم اجمالی به مخصص داریم، بنابراین اصلی که در کار نبود، چیزی که باقی میماند برای ما در این رابطه چیه؟ علم اجمالی است. ما یک علم اجمالی داریم که قابل انکار نیست و اون اینه که هر عامی احتمالاً خاصی دارد و تا بدان جا که در اصطلاح گفته می شود ما من آمن الا وقد خص. علم اجمالی به خاص داریم، بنابراین در صورتی که علم اجمالی داریم به خاص و ما مثل قدمای اصحاب که نیستیم که دسترسی داشته باشیم به چی؟ دسترسی داشته باشیم به اصحاب و تابعین و در صدر باشیم، برای ما عام و خاص مشخص باشد، نه دورانهای مختلف، قرون متطاول گذشته است، اختناقها و حکومتهای ظالم و انحرافات و کذابها و جعالها از یک سو، از سوی دیگه هم میبینیم هر عامی تحقیق شده است که عامی خاصی هم دارد که تقریبا میشد بگی مکملات بیاناتی داریم و مکملاتی داریم، علم داریم به این مکملات که همین عنوانش می شود خاص. پس از که علم اجمالی داشتیم و دست ما هم کوتاه بود، در اون زمان نبود نیستیم که از نزدیک بریم و کشف کنیم، پس چه کار کنیم؟ پس باید فحص کنیم یک عامی را که می بینیم، باید فحص کنیم که این عام مخصصی دارد یا ندارد، تا اینکه برسیم به آنجا که درباره مخصص اطمینان حاصل بشود یا ظن حاصل بشود. پس چه شد؟ دلیل ما برای لزوم فحص و عدم جواز تمسک به عام قبل از فحص، علم اجمالی به مخصصات و مکملات بیان. بسیار خوب. و علم اجمالی رو که ببینیم، علم اجمالی منجز است، تکلیف برای ما میاند، باید فحص کنیم. این دلیل ما مضافاً بر اجماع درباره وجوب فحص یا عدم جواز تمسک به آن بدون فحص از مخصص، لذا باید فحص کنیم. بله، فحص. خب، پس احتمال وجود معارض و مخصص یک احتمال قوی و عقلایی است که به اون احتمال باید اعتنا کنیم، چون اون احتمال برگرفته از علم اجمالی هست. احتمالی که برگرفته از علم اجمالی باشد، پشتوانه علم اجمالی دارد. اصل مسئله دلیلش معلوم شد برای ما. و اما مطلب دوم چه بود؟ مقدار فحص. تا چه اندازه فحص بکنیم، مقدارش رو باید تعیین کنیم. به طور کلی مقدار به دو صورت در نظر گرفته شده است، یعنی دو تا قول وجود دارد: یک قول به کفایت دن، دو قول به حصول قطع. محقق قومی می‌فرماید که رأی مختار ما این است که فحص تا بدان جا لازم است که ظنی به عدم وجود مخصص حاصل بشود. یه عامی داریم، مثلا اکرم العلماء در این باره عام داره. حالا احتمال میدیم تخصیصی هم باشد، بعضی از علما علمای قابل اکرام نباشد، تخصیص هم میبینیم که زیاد آمده نسبت به عام ها، اینجا هم تخصیص قطعا احتمالش هست. ما در اینجا فحص میکنیم درباره همین بیان، ریشیابی میکنیم، منبعیابی میکنیم، میریم به منابع، میبینیم این اکرم العلماء کجا آمده، بعد بیانهایی که به آن مناسبت دارد چه شرحی داره، و قلم رو و حوزه ورود بیان نسبت به عام را بررسی میکنیم تا جایی که ظن حاصل بشود بر عدم وجود مخصص. مطلب معلوم شد؟ این نکته را الان از ذهن شریف شما که شما محققید و ذهن اصولی بعد از تطور دارید، یک نکته به ذهنتون، یک دغدغه ممکنه به ذهنتون بیاد که الان جوابش رو بگم، یکی رو هم انشالله یه توجیه الان دارم، توجیه دوم هم انشالله در موقع بیان رأی صاحب فصول. اما توجیهی که الان داریم اینه که میگیم محقق قومی میفرماید تا وقتی که ظن حاصل بشود به عدم وجود مخصص. این چیه معناش؟ آشکافی کنید. معناش اینه که ظنی که به عدم مخصص محقق بشود، اون طرفش احتمال مخصص ضعیف میشود. اینه، شما دیگه اشکال نکنید، شما که بعد از تطورید که خب این ظن به عدم حصول، ظن که اعتبار ندارد، ظن به شیء، ان الظن لا یغنی من الحق شیء، ظن که اعتبار ندارد، چطور میگید تا حصول ظن؟ نه، این نکته دارد، فحص است. ظن به عدم وجود مخصص معناش چه میشد؟ معناش میشد که ظن به عدم وجود مخصص یعنی وجود مخصص میشود یه احتمال ضعیف. احتمال ضعیف را اعتنا نمی کنن، اخلا به احتمال ضعیف اعتنا نمی کنن، و اصل عدم اعتبار برای احتمال ضعیف اصل عقلایی است. پس مطلب رو گرفتید؟ توجیه دقیقی که گفته شد هم در ذهنتون سپردید. و بعد می‌فرماید که به ظن اکتفا کنیم. دلیل ما بر این مطلب چیه؟ تا اینجا ما شرح دادیم خزیه رو که حصول ظن کافی است، ولی توجیه که کردیم در ضمن توجیه وجه هم حدود وجه یا دلیل اعتبار کفایت ظن هم تا حدودی به دست آمد. اما محقق خومی دلیل بر کفایت حصول ظن رو مستقل اعلام میکنه. میفرماید دلیل بر کفایت ظن همان است که در بقیه معارضات به کار میرود، که اون رو به همون شکلی که الان براتون گفتم در نظر بگیرید، که در معارضاتم چیزی که احتمال معارضه میدیم فحص بکنیم، ظن بر عدم وجود معارض که پیدا شد دیگه معارض اعتباری نخواهد داشت. و اما ریشه اصلی این مطلب میفرماید این است که با بعد زمانی ما و با حوادث مختلفی که در ضمن قرون و اعصار نسبت به نصوص و بیانات شرعی آمده است، حکام جور، اختناقی که برای روات و روات احادیث آمده، ابن ابی عامر چقدر زندان شده بود، چقدر روایات ابن ابی عامر را از بین برد مثلا، و همینطور با این مشکلاتی که ما داریم، اگر بنا بگذاریم که باید فحص تا جایی انجام بگیرد که قطع به عدم مخصص حاصل بشود، این کار منتهی می شود به کنار گذاشتن عمومات و ادله، قسمت از ادله یا قسمت قابل توجه از ادله که عمومات هست و غیر عموماتی که مخصص یا بیاناتی که معارض داشته باشد باید از کار بیفتد. چرا؟ چون برای تعداد مختصر و محدودی بتوانیم آنقدر فحص کنیم تا قطع به عدم معارض و عدم مخصص پیدا کنیم، ولی برای اکثریت در این مرحله نمیتوانیم برسیم. پس باید اونهایی که قطع به عدم مخصص درباره آنها وجود ندارد تمسک نکنیم، از کار میافتد. بنابراین چه می شود؟ علم به عدم مخصص در عام به طور غالب غیر ممکن است و مستلزم تفویت عمل به اکثر عمومات می شود. رو این نکته اصلی که برای شما گفته شد، پس باید به همان ظن اکتفا بشود که ظن به عدم مخصص کافی باشد. فرمایش محقق قمی را تا اینجا آنچه که ما لازم داشتیم گفتیم. بیان مفصل است ولی بیشتر استدلال های اصولی که نقل اقوال و رد و نقد و ابرام ایناست. ما در استفاده از صاحب نظران، سبک و سیاق ما این است که نظر صاحب نظر را با دلیلی که اقامه می کند به دست بیاریم و کاری دیگری در این رابطه نداریم. در اینجا دو تا نکته تکمیلی را هم در بیان محقق قومی در نظر بگیریم و رأی ایشان را کامل کنم. نکته تکمیلی اول این است که گفته می شود اشکال معروف که منشأش کلام و بیان دقیق علامه حلی بود، قدس الله نفسه الزکیه، که اگر بگیم در عام باید فحص از مخصص کنیم، در باید لفظ که معنای حقیقی دارد اونجا هم باید فحص کنیم از معنای مجازی و قرائن، یا به عبارت دیگر در یک لفظی که دلالت بر معنای خاصی دارد که در ابتدا حقیقت می نماید، باید فحص کنیم که این لفظ در این معنا مجاز نباشد، ممکنه قرینه داشته باشد. و قطعا در اونجا می دانیم بالاتفاق که فحص لازم نیست. در اونجا که فصل لازم نیست، خب مثل همان در اینجا هم فصل لازم نیست. لفظ حقیقت است به معنای حقیقی خودش، نیازی به فصل ندارد. عام هم حجت است به معنای خودش، نیازی به فصل از مخصص ندارد. می‌فرماید که در این رابطه اولا و ثانیا، اما اولا در معنای حقیقی و مجازی، اون معنای حقیقی و مجازی که مشخص نیست فصل لازمه. کجا میتونیم بگیم که اصلا فصل از قرین لازم است؟ فصل لازمه تا ما معنای حقیقی رو به دست بیاریم، و اونجاهایی که معنای حقیقی روشنه اونجا بله فصل لازم نیست، اون از محل کلام ما خارجه. و اما مقایسه و قیاس حقیقت و مجاز را با قیاس تمسک به عام اگر در نظر بگیرید، قیاس معل فارغه. به فرمایش خود شما، شما میگین بل اتفاق درباره معنای حقیقی لفظ و استعمال لفظ در معنای حقیقی آن نیاز به فصل از قرائن نداریم بل اتفاق، و اما در فحث از مخصص گفته شد که ادعای اجماع شده است که فصل لازمه. پس قیاس مع الفارقه، اونجا بل اتفاق فصل لازم نیست در حقیقت و مجاز، در بحث تمسک به آن فصل از مخصص لازمه بل اجماعی که ادعا شده است. پس این اشکال وارد نباشد. جواب این اشکال که دادیم، این مطلب هم بگیم و نقطه تکمیلی دوم هم بگیم، و ظاهرن هم وقت هم دیگه اجازه نداد. نقطه تکمیلی دوم، فحص از مخصص و محقق قومی می فرماید قلم روش کجاست؟ قلم رو بحث از محقق، بحث از مخصص، قلم رو به فحص از مخصص کتب فقهیه، کتب استدلالیه و جوامع روایی. خب شما بگید یک عام که فحص بشود در همه این کتب و این جوامع روایی، همین قلم رو خیلی وسیع می شود. خود این قلم رو تقریبا یک کاریست که نزدیک به، نه نزدیک، تقریبا عصره. جوابش معلومه، جوابش اینه که هر عام محدوده دارد. مثلا یک عامی درباره قرائت آمده، خب این رو که نمیریم در باب زکات و جهاد و قضا و شهادات بررسی کنیم، در باب خودش به هر حکمی، هر عامی که آمده از فقره او ما تیسر، یه عامیه مثلا، این درباره خود قرائته، درباره چیز دیگه نیست، درباره صوم نیست، درباره حج نیست، درباره جهاد نیست، در باب خودش. یک باب فحصش اونقدر دشوار نیست که کار ما به چی؟ به عسر و مشقت منجر بشود. بنابراین فحص باید انجام بشود، و فحص در حدی که زن حاصل بشود به عدم وجود مخصص کافی است، و انشالله که این حرف رو که ما میگیم در عمل هم محققین و صاحب نظران یک مجتهدی را که برای یک حکم یک مستند اعلام کند بدون فصل، گویا اعلام میکند که این اجتهاد نیست، باید فصل انجام بشد. با عنوان یک لطیفه مانند برای شما بگم، شاید در درس قبل در دوره قبلم گفته باشم که برای من یادمانده نیست. نوجوانی بودم قبل از 20 سالگی تقریبا، درس استصحاب می‌خواندم و یه استاد مبرز بود از تلامذه کبار تلامذه سید الخوئی پیشون درس می‌خواند، مسئله استصحاب را با حدیث لا تنقض که بلد و آشنا شدم، یقین به وضو و شک در حدث، به اون حدث اکتفا نشود و حکم وضو ابقا بشود. به استادم گفتم که خب من در این مسئله دیگه الان مجتهدم دیگه، یقین دارم به وضو، شک دارم در حدث، لا تنقض الیقین به شک، استصحاب و اینا هم درست. بعد به قول عوام از ابتدا کله بوی قرمه سبزی میداد. روز عید برای شما لطیفه گفتم، قبل از حدود 18 سال خدا، یا نه شاید 17 سال هم، بعد استاد فرمود، حرفش اون رو یادم، گفت شما بعد از فحص میتونید اینجا اعلام اجتهاد کنید، الان قبل از فحص اجتهادی که قضود اجتهاد اعلام نکنید. الان کل حال در عملم مجتهدین فحص را عملی میکنن، یعنی همشون در حالت یک فحص عملی هستن و در این رابطه الحمدلله به اشکالی بر نمیخوری. مطلب تمام، به رأی صاحب فصول نرسیدی، ایشالله فردا، فردا که تعطیل هست که دعای کمیل یادتون نرد، شب نیمه شعبان دعای کمیل دارد، روز نیمه شعبان هم زیارت السلام علی الحق الجدید رو بخوانید با یک حمد و 11 تا توحید برای سلامتی آقا، و 100 تا آیه قرآن اگر سرتون سخته، اگر سخت نیست یک حمد و 100 تا توحید بخوانید هدیه به ارواح والدین حضرت مهدی سلام الله علیه و زیارت السلام علی الحق الجدید و تبریکی. جا دارد که ما قومیم به محضر حضرت معصومه انشاءالله، ولی در این عید تجدید عهد میخواد، تجدید عهد در ضمن زیارت آل یاسین هست، یادمون نرد. پس فردا روز سه شنبه و چهار شنبه انشاءالله درس هست که وقت تنگ است و ما همینجوری که در شعر خودمان بگیم وقت بر قافیه تنگ است ببخشید مرا، مرکبم لاغر و لنگ است ببخشید مرا، جوری که شما در تنگ قرار میدیم خاطری که وقت تنگه و کم داریم و رمضان میرسد. برای سلامتی وجود مقدس ولی الله الاعظم بقیت الله فی الارضین، ارواحنا و ارواح العالمین لذرات تراب مخدم الفدا صلوات خط کنم.
اللهم
اللهم صل
صل
على
على محمد و آل
محمد
محمد و عجل فرجهم.